بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، اصحاب چهارشنبه کلاس قرآن. خب دنبال بحث گذشته هستیم. جلسه اول درباره دوستان انسان صحبت کردیم، ملائک، فرشتگان. ببخشید، جلسه گذشته دشمن شناسی بود، در واقع درباره ابلیس یا شیطان بود که ویژگی هایی که قرآن از شیطان داده و نقشی که برای او قائل شده و عملکردهای او رو که به ما نشون میده بشناسیم. من امروز سعی میکنم چند تا از این موارد رو باز بکنم براتون که یه مقداری این دشمن شناسی رو بهتر و عمیق‌تر درک بکنیم. اولینش آیه 64 و 65 سوره اسراء، سوره 17 قرآن، که چهار نقش برای شیطان اینجا قائل شده. خداوند می‌فرماید که واستفزز من استطعت بصوتک، یعنی تو، چون شیطان میگه من تا قیامت همه رو گمراه میکنم، میفرماید که تا اونجا که میتونی، توانایی داری، با صوتت بلغزون مردم رو، از اون ثبات قدم و استواری که دارن اونها رو منحرف بکن. نه اینکه خدا خواسته باشه این چنین، این در واقع اون نیروی منفی است که توی جلسه عرض کردم. دوم، به اجلب علیهم به خیلکه و رجلکه، با پیاده نظامت و سوار نظامت بر اونها یورش بیار، بر بندگان من. سوم، به شارک هم پل اموال و اولاد، با مردم در اموالشون و اولادشون شریک بشو. و چهارم، به ادهم، وعده بده به اونها. البته به ما توضیح میده و ما یعدهم الشیطان الا غرورن، بدونید که وعده های شیطانی همه فریبنده است. بعد به شیطان میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بندگان واقعی من، اونا که بنده خدا باشن تو هیچ تسلطی نداری، خدا کافیه برای توکل برای بندگان من. پس این در واقع چراغ سبز خداست برای ابلیس، یه حکمتیه در جهان. خب هر کدوم اینا جای بحث داره، واقعا سوال برانگیزه. آیا هرگز شما صوتی از شیطان شنیدین که بگیم چگونه خود شیطان با صوتش ما رو میلغزونه؟ شاید بعضیا فکر کنن که منظور از صوت همین آوازخونی ها و نمیدونم مطرب ها و اینایی که خوب هستن. آیا این موضوع واقعا؟ یا هیچ کدوم سوار نظام و پیاده نظام شیطان رو دیدین؟ یعنی چی؟ کجا شیطان سوار نظام و پیاده نظامی داره؟ چه کسی واقعا در اموالش و در اولادش شیطان رو مشارکت داده؟ کجا ما در اموالمون شریک شدیم با شیطان؟ کجا در فرزندانمون شریک دادیم شیطان رو، در واقع مشارکت دادیم؟ کجا به ما وعده داده؟ ظاهرا هیچ کدوم اینا به خاطر ما نمیاد، ولی اینها واقعیتش اینه که شیطان از طریق وسوسه نفس خود ما و عمل کرده خود ما داره کار میکنه. پس باید بگردیم دنبال اون چیزی که خودمون داریم عمل میکنیم ولی انگیزندش در واقع ابلیس هستش. خب در اینجا چهار مطلب همطوری که عرض کردم مطرح میکنه. یکی صوت. خب میتونیم به شیوه تفسیر قرآن با قرآن بفهمیم که کجا قرآن صوت رو توضیح داده. 6-7 بار در قرآن اومده. مثلا از نصایح لقمان به پسرش میگه یا بنیه، پسر جان، وقصد فی مشی، که خط مشی تو میانه بکن، نه افراد نه تفرید، وقزز من صوت، که صدا تو پایین بیار. اگه خیلی هم بخوای بالا ببری، بدون که بدترین صداها صدای استره، صدای حمیره در واقع، صدای علاقه در واقع، یعنی هر چقدر بالا ببری از اون که بالاتر نمیاد. یعنی میگه سعی کن که ملایم صحبت بکنی. جاهای دیگه قرآن هم باز آمده میگه اونهایی که ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اونا که صداشون رو پایین میارن، اونها دلشون رو خدا امتحان کرده برای تقوا، یعنی به نیروی تقوا صداشون رو پایین میارن. در اون روزگار گذشته، شما حالا اگر به حج مشرف شده باشید یا مدینه، اونجا میبینیم حتی نسل‌های 14 قرن بعد مخاطبین پیامبر چگونه صداشون رو بلند میکنن. هم راننده ها بوق میزنن، سر و صداست، چطور برخورد ها خشنه. حالا بریم 14 قرن قبل چگونه ابراز وجودشون و برای به کرسی نشوندن حرفشون صداشون رو بالا میبردن. میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالا نبرید، گوش بکنید حرف حق رو، قرآن رو گوش بکنید، نخواین ابراز وجود بکنید، اون منیت، اون تکبرتون رو با بالا بردن صدا اثبات بکنید. به خاطر میارم شاید حدود مثلا 40-50 سال پیش بود، بله 45-50 سال پیش، در یه جلسه قرآنی توی ایران که کسان زیادی مشارکت داشتن، از جمله این دو بزرگوار در اسارت خانگی، آقای میر حسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، خب بحثایی بود و خب اظهار نظر همه میخواستن بکنن، آقایون کمتر فرصت میدادن. این خانم رهنورد گفتش که خانم زهره رهنورد گفتش که آقایون به اتکای حنجرشون میدون رو میخوان تصاحب بکنن، یعنی فرصت نمیدن به خانمام حرف بزنن. یعنی این یه حالتیه که کسی بخواد حرف بیشتر بزنه یا نشون بده که من بهتر میدونم، صداشو بالا میبره. پس صدا بالا بردن الزاماً یک کار خوبی نیستش. قرآن البته استثناء میکنه، مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته. میگه خداوند دوست نداره حرف زشت رو با صدای بلند مطرح کردن، لا تجهروا بالقول، مگر کسی که مورد ظلم قرار بگیره، یعنی باید قاطعانه بیسته. خب در اون موقع، در اون روزگار صدا بالا بردن بوده، یعنی یک نوع به هر حال برتری رو نشون دادن. آیا در زمان ما هم صدا دیگه اون نقش رو داره؟ صدای ملت رو هر چه قدم داد بزنن، فریاد بزنن که ما برق نداریم، ما گرفتاریم در این تابستان، تو خوزستان با این هوای سوزان، چرا برق نیست؟ چرا مسئولین بی‌عرضگی نشون میدن؟ یا در اصفهان فریاد بزنن که ما آب نداریم، چرا آب ما برای جای دیگه میره؟ چرا زاینده رود رو بستین؟ این صداها هر چقدر فریاد باشه شنیده نمیشه، ولی یک صدا شنیده میشه، یک صدایی که من تشخیص میدم که خریدن واکسن نمیدونم از امریکا یا انگلستان حرامه. خب آیا این صدای ملت، خواسته یک ملت، این صدای رحمانیه یا صدای شیطانیه؟ چندین ده هزار نفر اگرم بمیرن از این که واکسن نیست، انقدر اهمیت داده نمیشه. آیا این صداها که حالا بالا میره، صدای مردم در گلو خفه میشه و صدای مسئولین بالا میره، یا صدای بالاترین مقام ها اوناست که شنیده میشه؟ برای اینکه تمام رسانه ها در اختیار اونهاست، سخنان اونا در رادیو و تلویزیون و در همه رسانه ها اوناست که مطرح میشه. پس آیه رو باید فهمید، در زمان خود آورد، نه به عنوانی که حالا اون موقع مثلا صدای کسی مثلا بالاتر از صدای فلانی بوده، یا مثلا این صدای خواننده است. اصلا مواردی که در قرآن اومده هیچ کدوم راجع به صدای خوانندگان نیست، حالا کار نداریم بد یا خوب، ولی مسئله اون چیزی است که میخواد خودش رو تو جامعه نشون بده، برتری رو پیدا بکنه. پس این یکی از موارد شیطانیه که اولم اومده. اول میگه با صدات مردم رو بلغزان، مردم رو از اون موضع. پس این شیطانه که تحریک میکنه، این شیطانه که در واقع آدم ها رو فریب میده، حالا با یا فرمانشه یا تحکم افرادی است که تهدید میکنن مردم رو، مردم رو منصرف میکنن، سر جاشون میشونن، در واقع که حرفشون رو بزنن، صداهایی که خیلی بالاست و مسلطه اونا رو ساکت خواهد کرد. خب این یکی از موارده که گذشته به گونه دیگه بوده و امروز والا میبینیم سخنگوهای جوامع چه کسانی هستن. وقتی سخنگوی طالبان میاد اظهار نظر میکنه، آیا این سخن مردم افغانستانه یا خواسته های گروه متحجری است که بر اونجا تسلط پیدا کردن؟ اونو مردم دنیا میشنون. حتی میگه ما رحم کردیم به اینا، باید اینا رو همه از بین میبردیم، اینا که مثلا تظاهر کردن، ولی رحم کردیم، عطوفت نشون دادیم بهشون. ایناست که شنیده میشه. پس یکی از مواردی که شیطان وجود خودشو، حضور خودشو، یا در واقع نقش خودشو ایفا میکنه در وجود ماست، از طریق بالا بردن صدامون، برای اینکه اثبات بکنیم و حاکمیت و تسلط بدیم اون منیت هامونو بر دیگران. دومیش میگه وجلب علیهم به خیلک و رجلک، با خیل، خیل یعنی اسب، رجل یعنی پیاده نظام. مثلا آیا شیطان اسب سواره؟ آیا پیاده نظام داره؟ خیل به اسب میگن، از همون کلمه خیال، تخیله. چون آدم وقتی که سوار اسب میشه، اون موقع احساس میکنه از دیگران برتره، یک نوع به آدم احساس تخیل میده، خود بزرگ بینی میده. خیالات هم همونه، میگن خیالات برش داشت، مثل این که اسب برش داشتی، تاخت زد رد. به قول یکی از مورخین میگه تاریخ رو اسب سواران رقم زدند. حالا در زمان فرض کنید 70-80 سال اخیره که یواش یواش تانک و نمیدونم توپ و مسلسل و نمیدونم هواپیما و اینها آمده، رضا شاه با اسب سواران از قزوین سپاهش آمد به تهران دیگه. همواره از قرن گذشته ارتش های دنیا متکی به اسب بودن، بنابراین طبیعیه که 14 قرن قبل بگه سوار نظامتون، یعنی اسبانتون. سریع ترین مرکب بوده، هنوز هواپیمای فانتوم و میگ و نمیدونم امثال اینا که نبوده. سرعت ها در زمان ما اصلا به کلی عوض شده. پیاده نظام دیگه الان نیست، دگمه رو میزنن و نمیدونم با درون این موشک‌های هدایت شونده این کارا رو دارن انجام میدن. ولی این مطلبی رو که متناسب با 14 قرن قبل گفته شده، باید بیاریم تو زمان خود ما. در واقع این عامل پیاده نظام و سوار نظام رو میتونیم بفهمیم الان کیا هستن، هم در به اصطلاح بعد خارجیش، این ابرقدرت‌هایی که با این همه موشک‌هاشون و بمب‌های اتمشون رو نمی‌دونم هواپیمای جنگدنشون رو، استعمار رو در دنیا به وجود آوردن، استثمار، ثمره‌کشی ملت‌های مظلوم رو و استهمار با دستگاه‌های تبلیغاتیشون فریب دادن مردم رو، آیا اینها کارای همین جوری یک انسان بوده یا شیطانی است که در سازمان‌ها و تشکیلات و رهبران این سازمان‌های استثمارگر و استعمارگر نقش خودش رو ایفا کرده، هم برون مرزی در ابرقدرت‌های جهان، در سیاست‌های حاکم بر دنیای امروز می‌بینیم، و هم درون مرزی اونهایی که به جون ملت‌ها می‌افتند، ملت‌ها رو سرکوب می‌کنند با دستگاه‌های سوار نظامشون یا با پیاده نظامشون به عنوان لباس شخصی یا گروه‌های مزدور و به سوی مردم تیراندازی می‌کنن یا با ساچمه می‌زنن مردمی که آب می‌خوان، نون می‌خوان، برق می‌خوان، زله شدن، کارد به استخونشون رسیده. این سوار نظام و پیاده نظام شیطان در روزگار ما چه کسانی هستند؟ حالا همه اینا رو وقتی ظاهرش رو میخونیم میگیم شیطان که کجا سوار نظام و پیاده نظامی داره، کجا صوت داره، یا حد اکثر صوت رو میگیم آقا منظور همین در واقع خواننده هاست که مردم رو فریب میدن. مردم که آزاد هستن، میتونن گوش بکنن، میتونن گوش نکنن، ولی ما در اینجاها دیگه آزادی نداریم. اینهایی که با صوتشون که بالاتر، با حرفشون، با تبلیغاتشون صوتشون رو بالاتر میبرن، اینا شیطانی هستن یا اونجور چیزایی که از قرنهای پیش گفته میشد. خب سومیش میگه و شارک هم فل اموال و اولاد. خب اینم به نظر عجیب میاد، ما کجا شیطان رو در اموالمون مشارکت دادیم؟ حالا به صورت فردی من عرض میکنم، حالا اجتماعیش که میتونیم بفهمیم که بودجه های یک کشور، سرمایه های ملی در چه مصارفی داره خرج میشه، آیا مصارفی است که به نفع مردم هست یا به خاطر ایده ها و آرمان های ایدئولوژیک و چیزایی که معلوم نیست به مصلحت جامعه باشه یا خواست خدا باشه، رضایت خدا باشه، چیزی که با رضایت مردم نیست، چون مردم همه صاحب مملکت هستن. مملکت یه ملک مشاعه، ملک مشاعه، مال همه است، هر یه نفر سهیمه. آیا این امکاناتی که در یک کشوره که متعلق به همه است، چه اقلیت چه اکثریت، آیا میتونن یک اقلیتی برای خودشون و اهداف و نظریات خودشون خرج بکنن؟ به صورت شخصی هم همینطور، به صورت فردی ما واقعا چند درصده از دارایی هایی که داریم، حالا هر کسی در حد خودش، نگاه میکنیم ببینیم اینا چقدر خداییه که بخوایم خرج بکنیم؟ آیا واقعا یک ارزیابی میکنیم که این خرجی که من میخوام بکنم، حالا این خونهی که میخوام بزرگتر بگیرم، این ماشینی که میخوام مثلا مدل جدیدتر بگیرم، این تزیینات، این تجملات و الاخر، آیا اینا واقعا ضرورت داره؟ نیاز مبرم من هست؟ باید این کار بکنم؟ یا میتونم این رو خرج دیگه ای بکنم؟ خب همینا میشه به همون نسبتی که ما در واقع این رو منطقی فکر کردیم، خدایی فکر کردیم، به همون نسبت خدا رو مشارکت دادیم. حالا شرکت سهامی خدا و بندگان ممکنه سهم خدا 10% باشه، ممکنه 50% باشه و هرچی بیشتر یا هرچی کمتر. پس میشه آدم اموالش رو یه ترکیبی از خواسته های خودش، دل خودش یا خدایی خرج بکنه. در قرآن هست میگه من اهلکت مالا لبدا، مال بیکرانی رو اونطوری که دلم خواست خرج کردم، هر جوری خواستم خرج کردم. میگه ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه هیچ کی اون رو ندید؟ تو دنیا هیچ نگاهی نبود؟ آیا فکر میکنه که این از کجا آورده این زبان و این گویش و همه اینا رو که با عقل و این تشخیص هایی که دادیم اون رو بهش رسیده، اینا رو خودش فراهم کرده بوده؟ پس خیلی روشنه که شیطان نقشش در اموال ماست، ما داریم خرج میکنیم، ما داریم انتخاب میکنیم، ما داریم تصمیم میگیریم، ولی شیطان مشارکت داشته در درون ما، در وسوسه های دنیا طلبانه و تجملات ما. دوم اولاد، شیطان در اولادتون میگه شریک میشه. چگونه شریک میشه؟ بارها تو قرآن گفته انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولادتون فتنن. فتنه نه این بد، فتنه این آزمون، کوره ابتلاس برای شما که فرزندانتون رو چگونه تربیت میکنین. آیا همه وجود شما، همه هم و غمتون خودتون و فرزندانتونین؟ تو دنیا فقط همینه، بسته شده، چهار دیواری شما همینه، شما هیچ وظیفه در برابر همسایتون ندارین، همشهریتون ندارین، همکارتون ندارین، هموطنتون ندارین، بشریت ندارین، خلاصه شده فقط فرزندانتون. فرزندان که بوت یک مسلمان نیستن، نهایت توجه به اونها باید کرد، در هر کدوم اونها خداوند از روح خودش دمیده این استعداد و باید تا اونجا که میتونیم بارور و بالنده بکنیم. ولی بارها میگه که لا تلهکم، ای کسانی که ایمان آوردین، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر الله، مبادا مبادا داراییاتون و اولادتون شما رو به فراموشی بندازند از یاد خدا، همش که شده زندگی و زن و بچه و نمیدونم خونه زندگی کار، پس کجا وظایف خدایی باقی دیگه میمونه؟ پس خود خانواده، همسر و فرزند، حالا چه زن چه شوهر، همه اینا میتونن در واقع یک نوع مشارکتی با شیطان داشته باشه آدم. حالا انواعش قرآن اینا رو توضیح داده، من آیاتشم مشخص کردم آوردم براتون، خودتون اگه نگاهی بکنید. حتی یه جای دیگه خیلی مثال جالبی میزنه، این در واقع بل آیات 189 190 سوره اعراف، میگه خداوند شما رو از یک منشأ حیات اولیه آفرید، بعد زن و مرد شدید و ازواجی برای شما قرار داده که در کنار هم آرامش پیدا بکنید. خب میگه حالا وقتی که ازدواج کردن و به هم رسیدند، به هر حال در این پدیده ازدواج حملت حملا خفیفا، نطفه ای ایجاد میشه در رحم مادر، خفیف نادیدنی، یک در واقع نطفه ایست دیگه، سلولیست، فمرت به یواش یواش میگذره، هفته اول، هفته دوم، ماه اول، ماه دوم، فلما اثقلت، وقتی که حالا خانم سنگین میشه، حملش در واقع بر او فشار میاره، دعوا الله ربهما، زن و شوهر دعا میکنند پروردگارشونو، لئن آتیتنا صالحا، اگر یه بچه صالحی به ما بدی، صالح منظور رفتار نیست، صالح به معنای اینکه ناقص الخلقه نباشه، همه چیش درست باشه، یه بچه سالمی به ما بدی، لنکونن من الشاکرین، خیلی شاکر تو خواهیم بود. خدایا، یعنی اون موقعی است که آدم میدونه هیچ کسی به دادش نمیرسه، بخواد حالا بره کار دیگه ای بکنه، دعا میکنن که خدایا این ما حالا صاحب فرزند بشیم و خدایا فرزند سالمی به ما بده. هزار جور میبینیم که با دنیا میان ناقص الخلقه میشن، خب همه آرزو میکنن یه بچه سالمی داشته باشن. میگه فلما آتاهما صالحاً، وقتی که خداوند آتاهما صالحاً، بنده صالحی سالمی به اونا میده، جعل له شرکا، حالا شرکایی برای خدا قرار میدن. یعنی چی؟ شرک میبرزن. این چه شرکیه؟ حالا یا اینه که میگن خب عجب دکتر خوبی بود، عجب بیمارستان خوبی بود، مثلا این خانوم قدم میزد، راه میرفت، چی چی تغذیه میکرد، یعنی نسبت به چیزهای دیگه میدن، یا نه ما رفتیم متوسل شدیم، یا رفتیم در شفاعت فلان، کدوم امامزاده، کجا رفتیم، چیکار کردیم تا بچه‌مون سالم شد. یعنی تمام اون چیزهایی که کردیتایی که میخواد داده بشه، همش به غیر خداست. قبلش فقط خداست، از اون به بعد شرکای، البته خدا هست، البته خداوند به این بندگان خاصش این اجازه رو داده که، یعنی یواش یواش یک شرکت سهامی به وجود میاد، حالا خدا هم یه نقشی مثلا این کنار داره. میگه فتعالی الله اما یشرکون، خدا متعالی از این شرک هایی که میورزند. بعد میگه ان الذین تدعون، این از آیات تا 189 تا 90، اونهایی که شما میخوانیدشون به جز خدا، عبادون امثالکم، اینا بندگان این مثل خودتونن، فدعوهم، بخوانید اونها رو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید ببینید اونها اجابت میکنن یا نه. یعنی خب اینم نشون میده که حتی کسانی که مؤمن هستند خدا رو میخوانند، ولی اون موقع که نیاز هست، وقتی که نیاز برطرف میشه، دنبال عوامل دیگه میگردن. خب اینم در واقع سومین نقش شیطانه که چطور در زندگی روزمره ما عینیت پیدا میکنه، اینا همه تحقق پیدا میکنه. چهارمیش وعده هم بعده بده، باز آدم به خاطرش نمیاره شیطان کجا به من وعده داده، ولی انواعشو نشون داد. تو قرآن من یه نگاهی کردم، یه شمارشی درست 100 بار از وعده خدا صحبت میکنه، وعده صادقان خدا. ممکنه اشتباه هم کرده باشم، تعجب کردم که شده این رقم روند در اومد، اونجایی که گفته خدا وعده میده، وعده قیامت، وعده نمیدونم پیروزی مؤمنین، وعده عذاب، همه انواع در واقع وعده های خداست. چند بار هم از شیطان اومده، یکی شیطان میگه این انفاق نکن، بیم میده، وعده میده تو فقیر میشی، یا میگه که یعدهم و یمنیهم، شیطان به شما وعده های این کار بکنی، اینو کلا سر این بذاری اشکال نداره، این خونه رو بخوای به نام خودت بکنی، تو صاحب خونه میشی، تو اینو میفروشی اونو میخری، یعنی این همه رانتخاری، سوء استفاده، دزدی های کلان میلیاردی که داریم میبینیم و این فساد اقتصادی که در بالاترین رده های حکومتی وجود داره در خیلی از کشورها، در بعضی جاها به صفر رسیده، مثل فرض کنید نیوزلند، نمیدونم سنگاپور، نمیدونم بعضی کشورهای اسکاندیناوی به صفره، بعضی کشورها میبینیم که تا 80-90% بودجه مملکت ها بلعیده میشه. خب میگه که و یومنی هم به آرزوهایی میندازه، حالا این کار میکنیم، اون کار میکنیم، اینو میخریم، اونو میفروشیم، یعنی اینا شیطان که نمیاد حرف بزنه با امثال بنده، ولی اینا در وجود آدم تحقق پیدا میکنه، میفته یه برنامه ریزی هایی که آدم نمیدونه فردام زنده هستش یا نیست، همش پوچ، همش در واقع خیالات. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، اینا همش فریب شیطانه که شما رو دلخوش میکنه که به یه جاهایی برسید. خب اینم یه جای دیگه که بعد سوره ابراهیم هم میگه شیطان وقتی که دیگه کار از کار گذشت، روز قیامت میگه که خداوند به شما وعده داد، وعد الحق، وعده حقی بود، و وعدتکم فاخلفتکم، منم وعده دادم ولی خلاف کردم، من بر شما هیچ تسلطی نداشتم، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من فقط دعوت میکردم شما رو، خودتون اجابت کردین منو، بنابراین منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید که چرا دنبال من افتادید. بارها تو قرآن از زبان شیطان آمده، میگه من از خدا میترسم، من خوف دارم. آدم تعجب میکنه که اون وقت نقش تو دنیاش چگونه است، آیا این یه برنامه است، این در واقع خواست خداست که در این تضادها انسان ساخته بشه، لازمه ابتلا انسان، اختیار انسانه که در دو بعد مثبت و منفی میتونه ظهور پیدا کنه. خب یکی دیگه از موارد مسئله حزب شیطانه. کلمه حزب در زمان ما تداعی کننده یه تشکیلات سیاسیه، ولی در قرآن عمدتاً در برابر تشکل‌هایی که مقابل پیامبران پدید آمده، تشکل‌های حکومتی یا اربابان زر و زور و تزویر، اینا رو میگه حزب. به اون معنای اسلامیش امروزیش توی قرآن در واقع نیستش. مصداق امروزی حزب شیطان همه این تشکیلات سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، رسانه هایی که در اختیار دارن، آموزش هایی که دارن میدن، دنیا رو در واقع این به تعبیر قرآن احزاب، این تشکل هایی که این جهان رو دارن میگردونن، این ثروت فوق العاده ای که جمع شده در دست یه تعداد محدودی دارن میگردونن که در تضاد با حقوق ملت ها قرار داره، منافع ملت ها. الان شما میدونید که 1% فقط 1% جمعیت کره زمین به اندازه 99% به اندازه 99% ثروت دارن، یا در تعداد فرض کنید دقیقا نمیدونم 14-15 نفر ظاهرن یا کمتر از اونم شده امسال، ثروتشون به اندازه نصف جمعیت کم درآمدتر کره زمینه. این قدرت ها از کجا اومده؟ اینا رو قرآن میگه حزب شیطان. زود به نظر اون میاد که آره یه تشکلی شیطان با خودش داره، و حزب الله هم اومده، هم حزب شیطان و هم حزب الله. حزب الله که یه دی در واقع مصادره کردن به نفع خودشون، ولی از ویژگی های حزب الله که تو قرآن میگه اینه، میگه که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمیتونی پیدا کنی کسانی رو که به خدا و آخرت ایمان داشته باشن، یوادون من هاد الله و رسوله، که در این حال با اون کسانی که دشمن خدا و رسول هستن دوستی بکنن، اگر میخواد که پدرانشون باشه، پسرانشون باشه، نمیدونم خواهرشون باشه، برادرانشون باشه، قوم خیششون باشه، یعنی اصل براشون خداست، خدا رو نمیفروشن حتی به نزدیکانشون که دونه دونه داره همه رو اسم میاره. میگه اینا هستن که ایمان در دلشون در واقع حک شده، اینان که بهشتی هستن که خدا از اینها راضیه، اونام از خدا راضیه، اولائک حزب الله، اینا حزب الله هن. الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله پیروز در واقع. حالا این شرایط رو همه نادیده میگیرن، کدوم یکی از این آقایون اینا که ادعای حزب اللهی میکنن یکی از این مشخصات رو دارن که اصل براشون خدا باشه یا دنبال در واقع شخصیت های هستن خدای اونها، یعنی خدای گرچه به زبان یا به اسم به اون خدا باور دارن ولی خدای عملی، خدایی که تمام وجود تسلیم او هستن، سینه خیز میرن جای پای او رو در واقع ببوسند و فکر میکنن که او همه زندگی و آخرتشون از همه چی رو میفروشن به خاطر در واقع حفظ افراد. معلوم میشه که حالا حزب الله چه کسانیست. حالا چندین بار تو قرآن از این حزب الله و حزب شیطان گفته، حالا مشخصاتشون رو بخونید تا ببینین که چقدر تو روزگار ما مسخ میشه همه ارزش ها. در قرآن از قبیله شیطان گفته، کجا ما قبیله میبینیم؟ میگه ای بنی آدم مبادا شیطان شما رو به فتنه بندازه، اونطوری که پدر و مادر اولیتون آدم رو در واقع اونها رو لغزوند، از اونها اون در واقع نیروی تقواییشون رو کند، او و قبیلش شما رو میبینن از جایی که شما نمیبینین. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطان صفتا، آدمای شیطان، اینا سرپرست آدمایی هستن که ایمانشون سسته، ایمان نمیارن. از موارد دیگه در قرآن میگه اونهایی که اهل ایمانن در راه خدا پیکار میکنن. پیکارهای قرآن البته همش دفاعیه. اما والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، اونا در راه طاغوت ها می جنگند، اسلحه حمل می کنند. در قرآن طاغوت مقابل الله، این دوتا با هم اومدن. چرا دیکتاتورا مستبدین رو میگه طاغوت؟ این لفظ از طغیان اومده. یعنی چی؟ طاغوت یعنی مجسمه طغیان. یک انسان مگر حق داره که تمایلات خودش رو به دیگران دیکته بکنه؟ مگر میتونه دیکتاتور باشه، جبار باشه؟ یعنی هر کسی از اون محدوده خودش اگر خارج بشه طغیان کرده. همونطور که رودخانه وقتی از بستر خودش تجاوز کنه میگه این رودخانه طغیان کرده، وارد ملک و مزرعه مردم میشه. دیکتاتورها به خودشون اجازه میدن به جای یک ملت فکر بکنن، تصمیم بگیرن. به خاطر همین تمام جباران و دیکتاتوران جهان رو میگن طاغوت. این اصطلاح قرآنی هستش. حالا یه عده‌ای در راه طاغوت ها پیکار میکنن ولی مؤمن واقعی پیکارش، مبارزش در راه خداست. اینم از مواردی است که قرآن نشون میده که صف در واقع شیطان پرستا رو نشون، این چیزی که میگه فقاتلو اولیاء الشیطان، در واقع دیکتاتورا رو، طاغوت ها رو یا پیروان اونا رو میگه اینا اولیاء شیطانن. اولیاء یعنی دوستان، کسانی که با هم عقد همبستگی بستن. ولی بدونید ان کید شیطان کان ضعیفن، این طرها و توطئه و نقشه ها ضعیفه. خب یک مطلبی است که حالا اینو بذارم بعدن بگم، شاید نرسم به مطالب دیگه اگر وقت بود. در واقع نشون دادن خطرات لشکر شیطان یک مطلبی است در نهج البلاغه آمده که نشون میده اون موقع در صدر اسلام مسلمان های تربیت یافته در مکتب وحی و در همراه پیامبر لشکر پیاده نظام و سوار نظام شیطان رو چگونه میدیدن. حالا سعی میکنم آخر براتون بخونم. مطلب دیگه، عهد خداست با تک تک ما که تعبد نسبت به شیطان نداشته باشیم. تعبد رو ترجمه میکنن عبادت. آیه 60 تا 62 سوره یاسین که همه خوندین میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم. این خطاب خداست به بنی آدم، به همه ما، ما هم همه بنی آدمیم دیگه. آیا من با شما عهد نبسته بودم؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، که شیطان رو عبادت نکنید؟ ما مگه شیطان عبادت کردیم؟ کی شیطان عبادت میکنه؟ ترجمه رو وقتی میخونیم میگه شیطان رو پرستش نکنید، بندگی نکنید. هیچ کدوم ما شیطان پرست نبودیم، دنبال شیطان که سر به زمین نگذاشتیم، پس این شامل ما نمیشه. ولی میگه همه بنی آدم و خدا داره میگه من نگفتم با شما عهد نبسته بودم که شیطان رو تعبد نکنید، انه لکم عدو مبین، که او دشمن آشکاره، دشمن مخفی و پنهانی نیستش. که مبین یعنی داد میزنه، معلومه که این شیطانه. حالا بهش خواهم رسید که چقدر تو قرآن گفته شیطان دشمن واقعی شما شیطانه، نه اون شیطانه بیرونی که فکر میکنید این امت شیطانه، اون شیطانه، این شیطانن. شیطان عدو مبین شما همونان. و ان اعبدونی، از شما خواسته بودن که نسبت به من تعبد داشته باشید. هادا صراط مستقیم، این صراط مستقیمی که 10 بار هر روز تو نماز دارید میگید. و شیطان گروه های عظیمی از شما رو گمراه کرده، آیا تعقل نمی کنید؟ حالا خیلی ها دفعه گذشتم ظاهرا اشاره کردم به این، میگن اون عهد خدا کی بوده؟ آیا کسی چیزی رو امضا کرده با خدا، سندی رو امضا کرده؟ آیا کسی به خاطر داره که عهدی با خدا بسته؟ ما چیزی یادمون نمیاد این عهد خدا کجا بوده؟ خدا میگه با همتون من عهد بستم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، خدا عهد بسته که تعبد شیطان نداشته باشید، فقط نسبت به من تعبد داشته باشید. تعبدم فکر میکنم اون دفعه عرض کردم یعنی وجود خود رو رام و هموار خدا کردن. عرض کردم که در عربستان ماشین های جاده سازی رو روش نمیشته عابد، این رو جای دیگه هم توضیح دادم، یعنی وجودتون رام و تسلیم شیطان نباشه، در برابر خدا فقط باشه. خدا که ما ذاتش رو نمیشناسیم، چی خدا در برابر او تسلیم باشیم؟ خدا علیمه، علم پیدا بکنید. خدا حکیمه، در برابر حکمت مانع نداشته باشید، راحت وجودتون رو آزاد بذارید جذب بشه. خدا غفور، شما هم ببخشید. خدا ودوده، شما هم مودت داشته باشید. خدا رحیم، شما هم دلتون بسوزه. رحمان، رحمت به همه داره و الی آخر همه صفات خدا. ما باید وجودمون فراگیر و جاذب این صفات الهی باشه. اینها رشته ها و گرایش هاییست که تو مدرسه خلقت وجود داره. ما این درس ها رو باید بخونیم، نه صفات شیطانیه که تکبر، منیت، دشمنی، خست، همه زمام اخلاقی. خب میگه در برابر اونا جذب نکنید اینا رو، فقط اینا رو جذب کنید. حالا خیلی ها رفتن دنبال این که خدا اینو کی به ما گفته، میگن یوم الست، در اون روزی که خداوند در واقع به ما گفت آیا من نیستم. یه یوم الستی در واقع تعریف کردن که ما موقعی که ذره بودیم، خدا در عالم ذره، یعنی ما قبل از اینکه بیایم در یه عالمی بوده، عالم ذرات بوده، خدا از ما اونجا عهد گرفته. ما که هم چیزی یادمون نمیاد، هیچ کی هم یادش نمیاد که خدا بگه مگه من با شما عهد نبستم. بنابراین اون چیزی که خدا با ما عهد بسته، نه سندی امضا شده، نه صوتی رد و بدل شده، نه کسی هم شاهد بوده، اون همون عقل ماست. از موقعی که به سن بلوغ رسیدیم، درک و فهم پیدا کردیم، وجدان پیدا کردیم، حالا آیه 172 173 انعام اینو توضیح میده، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، خداوند از بنی آدم، از همه انسان ها، نسلشونو از پشت خودشون، یعنی ذریه از همون زر میاد، یعنی از ژن خودشون، از نطفه خودشون قرار داده. و اشهدهم علی انفسهم، خداوند انسانها رو شاهد خودشون گرفته. تو از یه پدر و مادری به وجود آمدی، هیچ کسی نمیتونه بگه که نه فلان امامزاده یا فلان شخص، فلان پیامبر، فلان امام، فلان دیکتاتور، فلان نمیدونم دوت، برای شما مسلمه که از کجا به وجود آمدین. حداقل خودتون اگه بچه دار شدید میدونید این بچه‌تون از کجا به وجود اومده. میگه اشهدهم علی انفسهم، خداوند انسانها رو بر نفس خودشون شاهد گرفته. الستو به ربکم، من ارباب و گرداننده شما نبودم. این نظاماتی که از پیدایش انسان، از زوجیت، از مهر و محبتی که در دل زن و مرد به وجود آمده که با هم ازدواج کردید، از همه این مراحل کی بوده این میگردونده این رو؟ آیا من نبودم؟ الستو به ربکم، قالو بلا. این قالو بلا، گفتند آری. حالا میگن که عالمی در عالم زر بوده. آخه عالم زر که دیگه توش زایمان و نمیدونم بچه دار شدن این حرفا که نبوده. یعنی همین عقل انسانه که در دنیا شهادت داده. خدا سندی از ما نگرفته، سند عقل ماست، درک و فهم ماست که این مسئله برامون به یقین باور آورده که حتما جز خدا کسی دیگه ای ما رو نساخته. میگه که چرا این رو از شما میپرسه؟ ان تقولوا یوم القیامه، که روز قیامت نگین انا کنا عن هذا غافلین، ما نمیدونستیم از کجا به وجود آمدیم، ما نمیدونستیم خدا ما رو پدید آورده، شاید این بت ها بوده، شاید انسان های بزرگی بودن، اونا مثلا ما رو پدید آوردن. میگه همه تون این رو با عقلتون این سند رو امضا کردین، فردا نگین ما نمیدونیم. یا اینکه بگید او تقول انما اشرک آبا اونا من قبل، پدران ما مشرک بودن و کنا ذریتون من بعده، ما هم که خب نسلای بعد از اونا بودیم، ما تو این فرهنگ زندگی کردیم. افتحله کنا به ما فعل المبتلون، آیا به خاطر یک سخنی که اجداد ما به صورت باطل میگفتن خدای ما رو هلاک میکنی روز قیامت؟ یعنی میگه برای اینکه این بهانه رو نیارین که نمیدونستیم از کجا آفریده شدیم، دومی که پدران ما این رو میگفتن. میگه خودت عقل نداشتین که بفهمین، پس با عقلتون امضا کردین، در زمان حیات دیدین که کی آفریدگار شماست، حالا ببینین چه حرفایی راجع به این مسائل زدن. این پس عهد الهیه که ما تعبد به شیطان نداشته باشیم. در قرآن 5 بار از خطوات شیطان سخن گفته. این مطلب بعدیه. خطوه یعنی جای پاک آدم میره، فاصله بین پای راست و پای چپ که آدم حرکت میکنه. آیا شیطان را میره جا پایی برش میمونه؟ آیا پا داره که خطواتی میزنه؟ نه، شیطان در گام های انسان های دیگه، خطوات هم یعنی عمل کردها، در اون چیزی که سنت میشه تو جامعه، رسم و رسومات، یه رسم و رسوماتی در یه جامعه جا میفته، اینا همه رفتارهای شیطانیه. در 3 زمینه قرآن اینا رو آورده. یکی حلال و حرام ها، 2 بار در قرآن آمده که میگه مشرکین خب یک فقهی داشتن، اینو نخور اونو نخور، سوار این نمیدونم شطور اگه 5 تا زایده باشه نشو، اگه این بره تو دلی باشه مردم میتونن بخورن، زنان نمیتونن، همه اینا رو به عنوان امور شرعی قبل از اسلام در اون جامعه بهش عمل میکردن. حالا تو قرآن میگه که 4 چیز بیشتر حرام نیست. مردار، حرم علیکم المیته، البته انواع مردن و پرت شدن با شاخ حیوان، مردن یا نمیدونم به حیوانی رو مار میگزه، انواع مرده ها، مردار نمیشه خورد، و دم، خون نمیشه خورد، و لحم الخنزیر، گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله به، و ما اهل، چیزی که به خاطر غیر خدا هلهله کردند، کردیتشو به او دادن، یعنی چیزی که برای غیر خدا کشته شده باشه. حالا این صحبت ذبح شرعی نیست، صحبت این میگه به جز این 4 تا پیامبر بگو من چیز دیگه در این کتابی که به من وحی شده نمیبینم. قل لا اجد فی ما اوحی الی، من نمییابم چیز دیگه حرام باشه. الا محرم باشه، الا طاعم یطعمه، که اگه خورنده بخواد بخوره. از کجا آخه شما اینا رو میارید؟ 2 بار با قاطعیت این رو آورده که بابا غیر از اینا حرام نیست. میگه سید البحره و طعامه حلال لکم، سید دریایی و خوردنش بر شما حلاله. حالا از کجا اومده ماهی فلسار؟ بریم ببینیم چیزهای دیگه که میگن. میگه هر چیزی که طیبات، اوهل لکم و طیبات، نمیاد یه لیست هزارتایی بده که اینا حلال اونا حرام. میگه هر چی خودتون تشخیص بدین تیب نفستونه. تیب یعنی خود بشر میطلبه. مگه حیوانات غیر از اینه که چیزی که به ضررشون باشه نمیخورن؟ حیوانات وقتی مریض بشن میدونن کدوم گیاهو برن بخورن، گربه و سگ و همه حیوانات دیگه. بشرم این درونش میفهمه چه چیزایی براش طیبه، تیب نفسشه، میطلبه. یکی به قول آقای طالاقانی میگه تیب نفستون باشه، حلال همه چیزی که حل میشه، حلالن طیبن. اگه آدم وقتی چیزی رو بخوره ببینه که نه هضم نمیشه، خب دیگه بعد از اون نمیخوره، این یه سنت میشه، بعدی هم نمیخورن، مسمومه براش. به جایی که به اینقدر حلال حرام بکنه، معیارش رو داده دست ما، حلالن طیبن، حل میشه تو وجودتون و در واقع تمایلاتتون میطلبه یا نه. خب حالا این همه تو فقه ما که بیان ببینیم این چیزایی که حلال حرام اومده از کجا اومده. خیلی سوره بقره آیه 168 و انعام 142 میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان. اینها گام های شیطانیه، خدا نذاشته اینا رو. اینا جاپا و چیزهایی است که شیطان از طریق در واقع کسانی که سلطه پیدا کردن بر جوامع، تو هر جامعه میبینیم یه عده هستن که نظریات فقهی خودشون رو حالا با حسن نیت یا با هر چیز دیگه جا انداختن. این بیش از همه است. یکی دامن زدن به شایعات ناموسی علیه دیگرانه، افشاگری ها، نمیدونم غیبت، سخنچینی ها. اینا مفصل تینه شد تو سوره نور مطرح کرده، اون داستان افک عایشه که خب داستانش الان مفصله که شنیدین. منافقین علیه همسر پیامبر یه چیزی رو شایع کردن، از اون طریق میخواستن ضربه بزنن و این شایع مرتبه پیچید توی جامعه. میگه که آیا اونهایی که این شایعه رو مطرح کردن چهار تا شاهد آوردن؟ در واقع شایعه ناموسی بوده علیه یکی از همسران پیامبر. میگه حالا که چهار تا نیاوردن همشون دروغگوان، چون قانونش اینه که چهار نفر شاهد باید دیده باشن. بعد خطاب به بقیه مردم میگه لولا سمعتمو، چرا وقتی این خبر رو شنیدین قلتم ما سمعنا بهذا، نگفتین که ما نمیتونیم، حق نداریم راجع به این موضوع سخن بگیم، ما یکونو نتکلم بهذا، ما حق نداریم صحبت کنیم. میگه چرا مردان و زنان مؤمن به همدیگه خوشبین نبودن؟ از اول نگفتن هذا بهتان مبین، اینا بهتانه. یعنی از اول بدتون نمیامده که بعد شنیدی فلانی این کاری کرده، این به اون بگو اون بگو، یه مرتبه شایعی جامعه رو میگیره. تو همونجاست که میگه ای کسانی که ایمان آوردید، پا جای پای شیطان نذارید، از خطوات شیطان تبعیت نکنید. شیطان شما رو به فحشا و به منکرات میکشونه. پس یکی از مواردی که خیلی خیلی باید مراقب بود، این سوره نور و آیات 21 قبل و بعدش رو بخونم، داستانی که اتفاقا از اول سوره نور، سوره 24 قرآن ظاهرا 24 بخونید ببینید که چقدر مسئولیت آوره که آدم اجازه نده به خودش که چیزی رو که علم بهش نداره این رو بیان بکنه. تعبیریست از امام علی فرمودند که حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه که بگی شنیدم، در واقع بین فاصله چشم و گوش. این چهار انگشت فقط فاصله است، انقدر مهمه. خب این دیگه خیلی گسترده است که چقدر میبینیم حتی رسانه های جمعی علیه این و اون افشاگری و فحش و بدگویی و در واقع چیزهای غیر حق رو منتشر میکنه. یکی هم از خطوات شیطان این جریانات انشعابی است، یعنی میگه وحدت جامعه رو با بزرگ کردن شخصیت ها و اختلاف برانگیزی و وحدت شکنی به هم اگر بزنید، این گام های شیطانیه. میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دست جمعی همه تون وارد فضای سلم و آشتی و صلح بشید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، مبادا از گام های شیطانی پیروی بکنید که انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکاری است برای شما. این سه تا زمین است که عرض کردم گام های شیطان. پس یکی حلال حرام هاست، یکی اظهار نظر درباره مشکلات مردم، غیبت کردن، نمیدونم نمامی، خبرچینی کردن، افشاگری، انواع اینا رو قرآن میگه خطبات شیطانه. یکم مسائل اختلافی در جامعه که قرآن میگه لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشین. مشرکین کیا هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دین دچار تفرقه شدند. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی خوشه به اون بخشی از حقیقت که نزد خودشه. این دنبال سنت، اون دنبال اطرت، این دنبال نمیدونم این آیت الله، اون دنبال اونه، همه به جون هم بیفتن، هر کی پیرو به کسی باشه. میگه اینا همه شیطانیه، اینا گام های شیطانیه. در موارد متعددی از قرآن همطور که عرض کردم میگه شیطان دشمن آشکاری برای شماست. حالا چند قسمتی در این مورد اجازه بدین پس من اون تیکه رو بخونم، یه بخش های دیگه موند که ممکن البته خسته شده باشید، ولی اینا همه از نکاتی است که خیلی خوبه بدونیم که ما در معرض چه خطراتی هستیم. بزرگترین خدمتی که به انسان میشه کرد اینه که دشمنان واقعیشو آدم بهشون بشناسونه و چه در واقع چیزی بالاتر از این که قرآن داره دشمنو به ما میگه. من اجازه بدین اون تیکرم که گفتم حالا بعدن بخونم خدمتون عرض بکنم که بله که چگونه. بله بله، این در خطبه قاصه است که درباره سپاه ابلیس و سوار نظام و پیاده نظام اون سخن میگه. میگه ای بندگان خدا، از دشمن خدا پرهیز کنید، مبادا شما را به بیماری خود یعنی تکبر مبتلا سازد و با ندای خود همون صوتش شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره خود بر شما بتازد. به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما را هدف قرار داده است. اینا تشبیهاتی است که عرب 14 قرن با تیر و کمان کار میکرده. خطاب به خدا گفته پروردگارا، به سبب آنکه مرا دور کردی دنیا را در چشمهایشان جلوه میدهم، همه را گمراه خواهم کرد. گرچه فرزندان خودپسندی و برادران تعصب و خودخواهی و سواران مرکب جهالت و خودپرستی او را تصدیق کردند. یعنی میگه اون یه حرفی زد، حالا اینایی که دنبال تعصب و خودخواهی و اینا هستن عملا نشون دادن حرف ابلیس در مورد چه کسانی تحقق یافته. افراد سرکش شما تسلیم شیطان شدند و طمع ورزی او در شما کارگر افتاد. او با لشکر خیش به شما یورش برد، شما را به ذلت و سقوط کشانید، شما را به مرز کشدار و خونریزی کشاند. کدوم ابلیس؟ کدوم شیطان؟ چه کسانی رو میگه؟ شما را با فرو کردن نیزه در چشمها، بریدن گلوها، کوبیدن مغزها پایمال کرد، شما را به سوی آتشی کشاند که از پیش مهیا کرده بود. پس شیطان بزرگترین مانع برای دینداری، زیانبارترین و آتش افروزترین فرد برای دنیای شماست. شیطان از کسانی که دشمن سرسخت شما هستند، یعنی شما میپندارید و برای در هم شکستنشان کمر بسته اید، خطرناکتر است. حالا میگیم همه شیطانن، غرب شیطانه، شرق شیطانه، مرگ بر این کشور، مرگ بر اون کشور. میگه نه، شیطان خطرناکتره. مردم آتش خشم خود را بر ضد شیطان به کار گیرید، ارتباط خود را با او قطع کنید. به خدا سوگند شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت، با سواران و پیاده نظام خدا خود بر شما هجوم آورد. هر کجا باشید شما را شکار می کند، دست و پای شما را قطع می کنند. نمی توانید با حیله و نقشه آنها را بپراکنید، نه با سوگند قادرید از سر راهتان دور کنید. شراره های تعصب و کینه های جاهلی را در قلب خود خاموش سازید. نشون میده بیرون از ما نیست شیطان، هر کدوممون در واقع داریم به این آتش نفت میپاشیم. بله، شراره های تعصب و کینه های جاهلی را در قلب خود خاموش سازید که تکبر و خودپرستی در دل مسلمان از آفت های شیطان، غرورها و کشش ها و وسوسه های اوست. تاج تواضع و فروتنی بر سر نهید، نه تاج خودپسندی. زیرا شیطان از هر گروهی لشکریان و یارانی سواره و پیاده دارد. شما مانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبر کرد. حالا امون داستان حابیل و قابیل که چگونه برادرکشی در طول تاریخ را افتاد. تعصب آتش کینه در دلش شعله ور کرد و شیطان باد کبر و غرور در دماغش دمید. سرانجام پشیمان شد و خدا گناه قاتلان را تا روز قیامت برگردن او نهاد. خدا را، خدا را از تکبر و خودپرستی به یاد آورید. از تفاخر جاهلی پرهیز کنید. وسوسه های شیطان است که ملت های گذشته و امت های پیشین را فریب داده تا آنجا که در جهالت فرو رفتند، در پرتگاه هلاکت سقوط کردند، به آسانی به همون جایی که شیطان میخواست کشانده شدند. کبر و خودپسندی چیزی است که قلب های متکبران را همانند کرده تا قرنها به تضاد و خونریزی گذرانده، سینه ها را از کینه ها انباشته کرده. بعد می‌فرماید که زنهار زنهار از پیروی و فرمان برداری سران و بزرگانتان، آنها که به اصل و نسب خود می‌نازند، خود را بالاتر از آنچه که هستند می‌پندارند. همین دیکتاتورها، طاغوت‌ها و جبران میگه کارهای نادرست خود را به خدا نسبت می‌دهند. ولایت‌های خدایی، نعمت‌های گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگاری مبارزه کنند. نعمت‌های او را نادیده می‌اندارند. آنان شالوده تعصب جاهلی و ستون‌های فتنه و شمشیرهای تفاخر جاهلیتند. پس از خدا پروا کنید و با نعمت‌های خدادادی درگیر نشوید. از فرومایگان اطاعت نکنید، آنان که تیرگیشان را با صفای شما نوشیدند. از این سادگی های مردم، از این تمایلاتشون به هر کسی که با یه لباس یا یه حرفی یا ادعای هست میشه اعتماد کرد. بیماریشان را با سلامت خود در هم آمیخته اید. باطل آنان را با حق خیش مخلوط کرده اید، در حالی که آنان ریشه همه فسقا و انحرافات و همراه انواع گناهانند. شیطان آنها را برای گمراه کردن مردم مرکب‌های رام قرار داده، از آنان لشکری برای هجوم به مردم ساخته و برای دزدیدن عقل‌های شما آنان را سخنگوی خود برگزیده تا شما را هدف تیرهای خیش و پایمال قدم‌های خود و دستاویز وسوسه‌های خود گردانید. خب اینم چون بحث این بود که شیطان دشمن آشکار شماست، در این خطبه کاملا نشون داده که شیطان چگونه هم به صورت فردی، هم به صورت تشکیلاتی، به صورت حکومتی، چگونه یک جامعه‌ای رو در واقع در دام‌های خودش قرار میده. پناه میبریم از شر شیطان و نفس اماره خودمون که تحت تأثیر وسوسه های او قرار میگیره و ناخواسته به سمت او کشیده میشیم. همینطور که پیامبر فرمود شیطان یا شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. بنابراین هرچه بیشتر با این کلمات نوربار قرآن که به ما نشون میده چه آفاتی در وجود ما ممکنه لانه بکنه، هرچه بیشتر آشنا بشیم، به نفع سعادت دنیایی و ابدی خودمون خواهد بود.